سوره مبارکه احزاب بود. بعد از بیان نکات تفسیری در بخش لغات این آیه کریمه، وارد جزئیات قضایای جنگ احزاب شدیم که بخش از این قضایا رو هم خدمت آقایون عرض کردیم، تا اینکه رسیدیم به اینجا که بالاخره بعد از اون که این خبیث عمر ابن عبدود تونست از همون مقداری که یک کمی دهنه خندق تنگتر بود به تعداد به همراه چند نفر دیگه به طرف مقابل خندق نفوذ بکنن و خودشون رو به اون طرف بندازن، خب بالاخره حلم مبارزه شروع شد. اون قضایی که خدمتون عرض کردیم اتفاق افتاد، تا اینکه مشخص شد هیچ مبارزی جز امیرالمؤمنین در این عرصه و در این صحنه آمادگی نداره. بالاخره امیرالمؤمنین وارد صحنه نبرد شد. تا اینجا خدمتتون عرض کردم. در ادامه اون چیزی که میخوام به حضرتتون تقدیم میکنم اینه که وقتی که نبرد شروع شد، در ابتدا طبق رسم رجزخوانی میکردن. رسم عرب در جنگ های تن به تنشون قبل از شروع اون صحنه نبرد رجزخوانی بوده. این رجز میخونه، اونم برای خودش رجز میخونه، معمولا هم تو رجزها از خودشون تعریف میکردن. خوب دقت بکنید، خیلی فرق میکنه که آدم رو چه حساب از خودش میخواد تعریف بکنه، خیلی فرق میکنه. نکات دقیقی ها، این که ما به فضل خدا به لطف امام زمان تفسیرمون تفسیر موضوعیه، موضوعش هم آیات اخلاقیه، هدفمون همین بوده که از لابلای آیات قرآن اخلاق پیدا بکنیم، اخلاق پیدا بکنیم، اونم به این امید، یا صاحب زمان آقای من به این امید که این نکات اخلاقی قرآنی تفسیری چراغ راه ما بشه، بتونه دست ما، بتونه ما رو آدم بکنه، تربیت بکنه. واقعا امید ما اینه، نیت ما هم همین بوده. خیلی مهمه که آدم به مناسبت رجزخوانی میخوام عرض کنم به چه نیت داره از خودش تعریف میکنه. معمولا آدمایی که از خودشون تعریف میکنن از سر خودخواهی، دور از محضرتون اسرا میکنم حاشاکو، از سر خودخواهی من تعریف کنن، من علم، من بلم، من فلانم، میخواد یه سر و گردن بکشه بالا، میخواد تفوق طلبی داشته باشه. اگه این باشه خیلی بده، خیلی بده، این منکره، این ضد اخلاقه. رجزخوانی نوع دشمنان ما بلکه طولن همش همین بود، اثر خودخواهی و غرور بود. ولی رجزخوانی امیرالمومنین چی بوده؟ اولا وقتی که حضرت رجز میخونه خودش رو به اون جایگاه معنویش معرفی میکنه. این توش پیامه، پیامش چیه؟ پیامش اینه که گاه اوقات که آدم میخواد شونه رو زیر بار مسئولیتی بده، اگه لازمه باید اونجا از خودش تعریف بکنه. تو قضیه حضرت یوسف یادتونه؟ در قضیه حضرت یوسف از خودش تعریف کرد، گفت من بلدم این کار رو، اون پادشاه مصر گفت من بلدم این کار خزانه داره، بلدم این کار مدیریت اقتصادی رو، بلدم، میتونم. حالا کی بیاد وزیر تو اشکال بیاد آد شده داره از خود تعریف، این تعریف کردن نیست، این تبیین واقعیت در میدان مسئولیت پذیریه. میخواد شونه زیر بار بده، اونم مسئولیت پذیری که توش نجات یک امت و ملت و مملکت باشه، نه که بخواد سوء استفاده بکنه، نه که بخواد مسئولیت بگیره که قرا پوز بده به روح دیگران بکشانه، این نیست. فلذا خیلی آقا مراقب باشه، فلذا مؤمن ملجم، آقا مؤمن دهنش معمولا بسته، از خودش معمولا تعریف نمیکنه تا کی برسه، کجا بشه، لازم بشه که از خودش بگه. اونم به چه نیت بگه؟ به این نیت که بالاخره بخواد یک کاری که میخواد به زمین بخوره رو دوشش و زیرش بذاره که کار به زمین نخوره. این خیلی خوب، این خیلی عالیه. حالا وقتی که این خبیث عمر ابن عبدود از خودش رجز خوند و یه چرندیات بافت و با اون صدای خشن هولناکش چیزایی رو گفت که هنوز هم داشت دل مسلمان ها را خالی میکرد، امیر المومن هم شروع کرد به رجز خونی. رجز حضرت چی بود؟ رجز حضرت توش توحید بود، توش معنویت بود. این خبیث رو به اسلام و به قرآن دعوت کرد. ببین چقدر کار آقا قشنگه، چون اصلا دعوای حضرت با او دعوای پدر کشتگی که نبوده، که دعواست این که شما مبتلای به کفرید، ما حرفمون همینه که کفر باطل، کفر مردوده، دعواست کفر و توحید بوده. فلذا تو مرتبه که رجز خانه شد، حضرت اون رو دعوت به اسلام کرد، دعوت به توحید کرد. ولی خب دیگه نرلت میخ آهنین برسنگ. بعد از اینکه رجزخانی تمام شد، دیگه شمشیرها کشیده شد و نبرد رسما آغاز شد. در ابتدای نبرد به قدری حرکت درگیری شدید بود که بعضی از مفسرین نوشتن آنچنان گرد و غبار بلند شد که دو طرف لشکر مسلمان ها و مشرکای مکه اصلا نمیفهمیدن چی به چیه، الان چی در کدوم طرفه، کی داره چی کار میکنه. اینقدر گرد و خاک همو اول شدید بلند شد، نه حرکت بسیار قوی و مقتدرانه از هر دو طرف بوده، بلکه یه مقدار حالا ضربات رد و بدل میشه و عرض به خدمتشون گرد و غبار میشینه، کم کم مشخص میشه که کی در کدوم طرف میدان است و داره چی کار میکنه. اون وقت نقل کردم که در اون ضربات اولیه این خبیث عمر بن عبدود او اول یک ضربه خیلی سنگینی به طرف حضرت خرود میاره، این ضربه به قدر سنگین بوده که سپر حضرت رو میشکافه، سپر امیر المؤمنین رو میشکافه، بخش از ضربه به سر مبارک حضرت هم سرایت میکنه، اینقدر این خبیث دست سنگینی داشته. ولی بالاخره در ادامه در نهایت حضرت این خبیث رو ضربه فنی میکنه و به زمین میندازه. وقتی به زمین میفته دیگه اینجا همون روایت مرحوم علامه مجلسی در بهار که این خبیث او جسارت رو به صورت نورانی امیرالمومنین میکنه که تو صورت حضرت آب دهن میندازه. حضرت چیکار میکنه؟ از رو سینش پا میشه. خیلی حرفها گفتنش راحت، یک دشمن خونی خطرناک این تو این شرایط از رو سینش پا میشه، دور میدونه یه دوری دوباره معرکه قتال رو از نو میگیره که بعدن از حضرت سوال کنه چرا این کاری کردی؟ گفت به خاطر که وقتی تو صورتم آب دهن انداخت نخواستم اون موقع که سر از تن خبیثش جدا میکنم یک ذره ای از این حرکت به خاطر دل خودم بوده باشد، حتی یه ذرهش. دور میدون دور زدم، اون عصبانیتم برای حالا، البته بعضی از اون شاید اینا رو خیلی قبول نداشته باشن، میگن این میگه حضرت اصلا هوای نفس داشته که بخواد این کارو بکنه. نه دقت داشته باشین، همه هم قبول ندارن ها، بعضی از اون که اصلا با بی‌اعتنایی از این قضیه عبور کرده. جان عرض میکنم دیگه، علامه مجلسی گفتم خدمتتون. بالاخره ببینید این رو هم طبق مبانی بعض از آن قبول نمی کنن. حالا ما هر دوش رو داریم میگیم، هم بیان علامه رو میگیم که ایشون همینطوری نقل کرده که نقل معروف هم همینه، ولی باید میگه نه، یعنی حضرت کلن غرق در اخلاص بودن، یعنی اگر او هم این جسارت رو کرده این دلیل بر این نبودی که حضرت بخواد یک لحظه از شمشیر رو به خاطر اون هوای نفس و به خاطر اون ناراحتی و عصبانیت خودش این کار کرده باشه. اونی که مسلمه حضرت مجسمه توحیده، مجسمه اخلاصه. وقت به خاطر همین بود که وقتی که حضرت اینطوری با اخلاص این چیز رو کرد، عرض به خدمت شما پیامبر فرمود که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت فقلین. همون یه ضربه‌ای که امیرالمؤمنین روز جنگ احزاب و جنگ خندق به این خبیث زد که این نره قول رو به زمین مبتلا کرد و پخش بر خاک و زمین شد و نابود شد، این ضربه از عبادت جن و انس بالاتره. در بعضی از نقلا داریم از عبادت کل بندگان تا قیامت، هر کسی بیاد و بره تا عرصه قیامت هر عبادتی بکنه، کل این عبادت یه طرف باشه، همون یه ضربه رو یه طرف قرار بدیم، بازم ارزش کل عبادت جن و انس اون یه ضربه نمیرسه. واقعا هم همینه. در یکی از توصیفات دیگه پیامبر اینه که وقتی که امیرالمومنین در مصاف اون خبیث قرار گرفت، حضرت فرمود که برز ال ایمان کله الى شرک کله، این دو طرف میدان مقابله مجسمه ایمان و کل ایمان در مقابل مجسمه کلش، واقعا هم همینطور بود. امیرالمومنین مجسمه تام و تمام ایمان و توحید از اون بر. این خبیث عمرو بن عبدالود هم واقعا مجسمه کامل شرک بود. فلذا وقتی حضرت با او ضربه این نانجیب خبیث رو به زمین میندازه، میگه این ضربه از کل عبادت ثقلین ارزشش بیشتره. طوری میشه که عرض به خدمت شما، از همین جو بعد این دل مسلمان دیگه قوت پیدا میکنه، اون ترس ها میره کنار، این دل ها قوت پیدا میکنه. یه لحظه دست نگاه دارید همجا، باز ترجمه روز خدمتون عرض بکنه. ببینید آقا، تو این حرکاتی که این چند سال خبیث آمریکا و اسرائیل علیه مملکت ما دارن نشون میدن، به لطف خدا، به لطف خدا با رهنمودهای ویژه حضرت آقا، وقتی این پاسخها به طرف مقابل داده میشه، خداییش چقدر دل این مردم قرص و محکم میشه، چقدر آرامش و اطمینان به دلشون هدیه میشه. همین مردمی که یه وقتی شاید بعضی از شما یادتون نیاد، من یادم میاد، شاید مثلا خیلی زمان پیش هم نباشه، بعضی از شما یادتون بیاد حدود شاید 20 سال پیش میگفتن اسرائیل قراره تا 6 ماه دیگه به ایران حمله بکنه. خدا میدونه من تو صورت بعضی از همینه که جمله رو نگفتن چقدر ترس و وحشت میدیدن. حالا خبری هم نبودا، حمله هم نمی کرد، ولی توی 6 ماه بازار ارز، طلا، خیلی چیزا تحت تاثیر قرار می گیره. چرا؟ چون شایعه شده بود که اسرائیل میخواد تا 6 ماه دیگه بالاخره به ایران حمله بکنه. یه موقعی بود که از خبر و شایعه کذب مردمی همه وحشت داشتن. الان به کجا رسیدیم به لطف خدا؟ این گزارشش رو تو سطح شما دارید می بینید دیگه. میزنیم بعد میگن نتون، میگن برای چی بترسیم، از چی بترسیم؟ مردم عادی میرن دنبال کارشون، مدرسه، دانشگاه، بانک، کارهای عادیشون انجام میدن. و الان ما به دنبال همین هستیم. دقت داشته باشید ببینید آقا، یه چیزایی باید برسه به حد بلوغ اجتماعی که زمانش فرا برسه. ببین الان برای مقابله با دوز ما بلوغ اجتماعی داریم، حیفم به دینا رو نگیم، دارم همجا بگم تکیم بشه، برای مقابله با دوز ما بلوغ اجتماعی داریم. بلوغ اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همه در سطح اجتماع، از کوچیک و بزرگ و زن و مرد، همه قبول دارن که دوز رو باید گوششو گرفت. وقتی بلوغ اجتماعی به این حد برسه، قانون، ضابطه، دادگاه، نیروی انتظامی، همه میتونن بیان پشت کار و محکم برخورد بکنن. ولی مشابه همین قضیه تو حجاب، تو حجاب با اینکه همونطور که سرقت ضد قانونه، بد حجابی هم ضد قانونه، غیر از بس شرعی ها، غیر از بس فقیش، با جنبه فقیش فعلا کار نداریم، همون جنبه قانونیش. سرقت ضد قانونه، خلاف قانونه، حجاب هم ضد، بد حجابی هم ضد قانونه. ولی فرق بد حجابی با سرقت در اینه که تو سرقت بلوغ اجتماعی به مقابله با او برخواسته و رسیده، ولی تو متأسفانه بد حجابی هنوز ما به اون بلوغ اجتماعی نرسیدیم. ما کسری قانون نداریم، کمبود قانون نداریم، اون فهم و بلوغ اجتماعی ما ضعیفه، در یک کلام فرهنگ ضعیفه. ولی اینه که قانون دیگه ضعیف میشه، شل میشه، چون یکی از پشتوانه های قانون آقا بلوغ و فرهنگ اجتماعیه. اینجا افتاد این فرمول، این قانون، این قاعده خودش. حالا اینجا همینطور در اینجا وقتی که فرهنگ و بلوغ اجتماعی به اینجا برسه که دفاع از مملکت شوخی بردار نیست. یه موقعهایی به ما میگفتن چرا دارید پول مملکت رو برای موشک سازی خرج میکنید؟ ما پوشک میخواییم، موشک نمیخواییم. یادتونه؟ همون موقعی که پوشک هم یک کمی گرونش کرده بودن میگفتن ما پوشک میخواییم، موشک نمیخواییم. واقعا بعضی اونم احتیاج به پوشک دارن. خب اینا نمیفهمیدن این موشک ها برای کجا ذخیره شده، برای کی ذخیره شده. الان خوشبختانه الان کم کم به این حد بلوغ اجتماعی داریم میرسیم. وقتی که برسیم اون وقت اون حرکت اساسی تیر خلاص دیگه زمانش میرسه. ولی تا به حد نرسیدیم یه سری افکار خوردریزه که متأسفانه گوشه کنار دارن هنوز مردم رو میترسانن. هنوز هم هست دیگه متأسفانه. آنم مرجع ضمیرها رو پیدا میکنن دیگه. هنوز دارن بعضی مردم رو میترسونن. هنوز دارن از هزینه‌هاش صحبت میکنن. خب خوشبختانه این فکر دیگه رو به اضمحلاله. وقتی این به اضمحلال کامل رسید و این بلوغ اجتماعی و فرهنگی مثل همون قضیه سرقت به حد استاندارد و نرمال خودش رسید، اون وقت دیگه فضا کامل فراهم شده. چرا دارم اینا رو خدمتتون عرض میکنم؟ مناسبتش همینه که احسن که وقتی که امیرالمؤمنین عمرو بن عبدود رو اینطوری به زمین خوابان، دلهای وحشت زده مسلمان ها به قوت رسید. وقتی که به قوت رسید دیگه نگفتن ما 3000 نفریم اونا 10000 نفرن. اون مطالب روزها گذشته مد نظرتون باشه که چشما چجور خیره شده بود، بند دلا چجوری پاره شده بود، یه عده چجوری بهانه خونشون گرفت، ان بیوتنا اوره، چجوری هوای زن بچه رو کردن که زن بچهشون رو گاز بوده. یادتونه همونا دیگه تا این صحنه رو دیدن دیگه دلشون قرص شد. فلذا این چند نفری که عرض به خدمت شما به این طرف نفوذ کنه همه الحمدلله به درک واصل شدن و بعد از این دیگه امدادهای غیبی شروع شد. بعد از این حالا البته که دو تا نکته از این قضیه عمرو بن عبدود هست، اینم خدمتتون میگم حیفه که واقعا اینا جا بمونه. در جنگ های قدیمی، قبل از اینکه بحث پایین رو بگم، در جنگ های قدیم معمولا وقتی که موفق شدن یه آدم قدر رو به زمین میزدن، زره و سپر و شمشیر و لباسش رو به غنیمت میگرفتن و این توش فخری بوده، توش نکتهی بوده. امیرالمؤمنین وقتی که این عمرو بن عبدود رو به زمین میزد اصلا به لباس و ابزارش هیچ دست نمیزنه، با شناعت با مناعت طب از کنارش عبور میکنه. بعد از این قضیه که جسد نحسش به زمین رها میشه و سرشو میبره، خواهر این خبیث خوار این عمرو بن عبدود میاد کنار جنازه. وقتی چشمش به جنازه برادرش میفته تعجب میکنه، میبینه نه لباساش در آورده شده، نه ابزار جنگیشو بردن، نه مسلش کردن، فقط سر بریده شده، کار دیگه نکرده. تعجب میکنه، سوال میکنه چی قاتل برادر من بوده؟ من هو القاتل، چی قاتلش بوده؟ بهش جواب میده که علی ابن ابی طالب. حالا جالبه جواب این رو خواهد زن رو دقت بکنید، میگه اگر قاتل برادر من غیر علی ابن ابی طالب میبود من باید تا ابد گریه میکردم، قربون علی بشم. این چه علی؟ حتی دشمناشم بهش نکته بودا، گرفتید آقا، خیلی مطلب شیرینی بود. هم دوست بهش میماله، هم دشمن بهش میواله. خواهر عمرو بن عبدود میگه من اگر غیر علی برادرم میکش با تا قیامت، حالا قیامت کنه تا ابد، برای همیشه گریه میکردم. ولی چون علی کشته، اینا خاندان بزرگی بودن، اینا با کرامتن، اینا با شرافتن، فرضا خود این قضیه این مصیبت رو برای خواهر عمرو سهل و سبک میکنه. حالا دیگه به اذان برخورد کردیم، اجازه میدید که جنبندی این آیه رو بذارم برای فردا که جنبندی بکنه و بعد انشاءالله وارد آیه جدید بشیم. آیه بعدی ما اگه رفعا میخوان پیش مطالعه بکنن در سوره مبارکه آل عمران آیه 154، انشاءالله از فردا ما این آیه رو شدونیم، یعنی این بحث قبلی رو جنبندیش میکنیم، بعد آیه جدید از فردا انشاءالله شروع میکنیم. انشاءالله یه صلوات بفرست. Thank you.